هفته و خب بالاخره بازار سرمایه است و خبرهایی که بهش میرسه باید ببینید که چه خبری رسیده که اون رو رشد خودش رو جایگزین با افت کرده و در مجموع بالاخره هفته که پشت سر گذاشتیم یه مقدار شاید بگیم که هفته اصلاح و استراحت برای شاخص بورس برای قیمت ها بود و در مجموع بالاخره بعد از فکر کنم اولی هفته در مجموع منفی هم بود که در سال 1400 شاخص بورس و کلیت بازار سرمایه به صدر رسوند. دیروز هم اشاره کردیم که بالاخره همیشه یه مقدار اصلاح و استراحت هم بعد از یک رشد عجیب و غریب تو بازار سرمایه نیاز هست. خیلی هم رشدش عجیب و غریب شاید نبوده ولی خب به هر حال یه اصلاح و استراحتی لازم هست. در مجموع باید این توصیه هم کنیم که اگر فکر میکنید که سهامش ارزنده است، به یک دلیل درست حسابی اومده سهم خودش رو خریده، همونطور که اول فروردین پولمون رو می‌ذاریم تو بانک، 29 فروردین پولمون رو ممکنه برداریم و حالا مثلا 18 یا 20 درصد سود کنیم، این بازار هم یه بازاری هستش که در فراز و فرودهای مقطعیش نباید گیر کنیم. اگر فکر می‌کنیم واقعا یه سهمی رو بنیادی خریدیم و بالاخره مؤلفه‌های لازم رو براش داریم، خیلی به این اتفاقات که توی بازار در کوتاه مدت میفته توجه نکنیم و ایشالله یه قدری صبوری کنیم پای استلام سهممون را بمونیم، به این شرط که بالاخره یه سهم خوب و مناسبی رو انتخاب کردیم که من ایشالله از سرمایه گذاری تو بازار سرمایه همه نفع ببره.
ایشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته و امیدواریم که این هفته فرمودید اولین هفته منفی بازار سرمایه در 1402 بوده، آخرین هفته منفیش هم باشه در 1402. ممنونم از شما.
بله آقای حاجی، من ممنونیم از همراهیتون در این هفته با نمودار. آخر هفته خوبی رو برای شما هم آرزو داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون همچنین شما، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما و سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که همچنان در کنار ما هستید. نبض بازار امروز چهارشنبه رو همراهی کردید. در کنار ما باشید با یک فاصله، برمیگردیم خبرهام رو با شما مرور میکنیم و انشالله گفتگو هم خواهیم داشت. ساعت 10:32 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله بپردازیم به خبرهای امروزمون. اولین خبرمون در رابطه با تصمیم قطعی شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی است.
بله خب ما در خبرها داشتیم که شورای رقابت ورود کرده به بحث قیمت گذاری بله. خودروهای مونتاژی و اعلام کرد که این قیمت‌ها جدیدی رو اعلام کرد که مجموعاً توی اون قیمت‌ها کاهش 400 تا 700 میلیون تومانی تعرفه خودروهای مونتاژی نسبت به اون چیزی که تا الان شرکت‌ها اعلام کرده بودن رو داشت. گویا شرکت‌ها اعتراض کردن به وزارت سمت و وزارت سمت هم نامه‌ای زده به
چرا روی قیمت پایینش اعتراض داشتن.
بله بله بحثشون این بود که این قیمت منصفانه نیست. وزارت سمت هم دیروز در خبرها اعلام شد که نامه‌ای زده به شورای رقابت. حالا امروز شورای رقابت واکنش نشون داده و سخنگوی شورای رقابت گفته تصمیم گرفته شده در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی به طور قطعی باید اجرا بشه.
یعنی کوتاه نیامدن از این
بله شورای
میزان کم کردن
بحثی که در واقع اعلام کردن پافشاری کرده، گفتن چون در چارچوب دستورالعملی که شورای رقابت تنظیم کرده بود اطلاعات و آمار رو از وزارت سمت و سازمان حمایت دریافت کردیم و همچنین شنبه موضوع نهایی و ابلاغ شده، این که دوباره وزارت سمت اعلام کرده که خواستار تجدید نظر هستیم یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارن، این قاعدتا باید دوباره بررسی بشه. اما نظری که در کارگروه مطرح شد در شورا هم طرح شد و شورا نظرش این است که اونچه که فعلا تصمیم گرفته شده به طور قطعی باید اجرا بشه و اگر نیاز به تجدید نظر هم هست با توجه به قیمت ها و هزینه های تمام شده و در صورت مالی و تغییراتی که قیمت ارز داشتی مجددا در کارگروه مورد بررسی قرار میگیره و در یک فاصله 2 یا 3 ماه دیگه ممکنه که بشه تجدید نظر بکنیم. یعنی این اتفاق حداقل تا 2-3 ماه دیگه رخ نخواهد داد.
میخواستم ببینم پس الان دوستانی که میخوان خرید بکنن باید منتظر قیمت‌های جدید بمونن.
نه خیر، ببینید قیمتی که اعلام شده الان خودروساز موظفه که با این قیمت ارائه بده.
بله خب،
چند تا از این شرکت های منتجی در همین طرح مرحله دوم فروش جامعه که امروز آغاز شده هم هستن، اینها موظف هستن که با این قیمت خودروها رو در اختیار قرار بدن، مگر اینکه حالا موعد تحویل به بعد از 2-3 ماه آینده بیفته. و بعد توی اون اتفاقی که میفته این است که آیا شورای رقابت اون جلسه تجدید نظر بکند یا نکند، چون حتما قطعی قرار به تجدید نظر نیست، ممکنه وقت جلسه تشکیل بشه و تجدید نظر اتفاق نیفته و شورا روی قیمت خودش پافشاری بکنه. ولی اتفاقی افتاده این هست که خب بالا باید ببینیم که این دعوای بین خودروساز تولید کننده، حالا از یک طرف هم حالا وزارت سمت هم که این دفعه اومده سمت
مصرف کننده،
وزارت سمت تولید کننده، مصرف کننده رو گرفته، ببینیم که این در واقع جدال به کجا خواهد انجامید. نهایتا قرار هست اگر خودروی منتجی بخریم با چه قیمتی باشه.
خب الان مسئله اینه که شما یک رقمی رو مشخص میکنم، یعنی اینقدر کم شده از خودرو، شما میرید ثبت نام میکنید، میگید خب به بودجه من میخوره و بعد 2-3 ماه یه قیمت تغییر بکنه.
طبق دستورالعملی که در واقع اعلام شد رابطه به طرح فروش جامعه، قیمت خودرو به قیمت روز و موعد تحویل محاسبه خواهد شد.
بسیار، اگه اینطور باشه که خوبه. امیدوارم دوستانی که قصد خرید دارن از این زمان استفاده بکنن، و اگر قرار، من حداقل خودم به شخص سمت مصرف کنندگان هستم، اگه قرار اتفاقی بیفته امیدوارم به نفع مصرف کننده و
بعضی از این خودروسازا
با تصمیم شورای رقابت پیش بره.
بعضی از این خودروسازا موعد 45 روزه رو برای تحویل خودرو اعلام کردن، یعنی پس طبیعتاً اگه قرار است تا 45 روز آینده خودرو رو تحویل بدن، نهایتاً باید با همین قیمتی که امروز شورای رقابت اعلام کرده تحویل بدن.
خیلی هم خوب، خبرهای چنینی بیشتر باشه، امیدوارم برای تولید کننده هم سود داشته باشه و داستان ضرر برای هیچ سمتی از این ماجرا نباشه. از تأمین مالی صنایع دریایی هم برای ما بفرمایید آقای نعیمی.
بله، در نشست شورای عالی صنایع دریایی که گویا دیروز برگزار شده 10 تا مصوبه داشته و مهمترینش هم تأمین مالی صنایع دریایی هست. فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی و تأمین مالی مناسب و مطابق با خواسته های حوزه دریایی کشور از جمله مصوبات نشست شورای عالی صنایع دریایی بود که 10th جلسه این شورا بعد از توقف 6 ساله گویا دیروز برگزار شده. و خب شخص رئیس جمهور محترم، وزرای نفت، سمت، دفاع، اقتصاد و دارایی و رؤسای سازمان‌های برنامه‌بودجه و محیط زیست هم اعضای این شورا بودند. اتفاقی که افتاده این هست، نگاهی است که این شورا داره به بحث صنایع دریایی. یکی از ظرفیت‌های کشورمون بحث صنایعی است که هولوش دریاست. خب کشوری داریم که به حمدالله هم از شمال هم از جنوب به دریا وصله، حالا از جنوب که به دریای آزاد، و اتفاقاتی که و ظرفیت‌هایی که در این حوزه هست میتونه پل ارتباطی و ظرفیت صادراتی و وارداتی خیلی مناسبی رو داشته باشه. انشالله که صنایع دریایی هم با این نگاه تقویت بشه و بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم.
انشالله. و ساعت 15 امروز پایان نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران.
بله، اینطور که مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اعلام کرده، بیش از 1300 نفر از 71 کشور از 5th نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران بازدید کردند. حدود 600 نشست رو در رو بین شرکت‌های ایرانی و هیئت‌های تجاری خارجی در این نمایشگاه برگزار شده و ساعت 15 امروز هم قرار است که این نمایشگاه به کار خودش پایان بده. انشاءالله که دستاوردهای مفیدی رو برای تجار، تولید کنندگان، دانش بنیان ها و صادر کننده های عزیزمون داشته باشه.
حتما عزیزانی که در این حوزه فعالن از این روزهای برگزاری نمایشگاه استفاده کردن، دیگه نیازی نیست که بهشون بگیم از این ساعت‌های باقی مانده نمایشگاه استفاده بکنن، چون فضا فضاییه که رشد و پویایی رو رقم میزنه. کسانی هم که اهلش هستن ویژه ازش استفاده کردن. امروز عصر هم از رادیو ایران لطفا شما ویژه برنامه مربوط به نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو 2023 رو لطفا بشنوید و همراه برنامه پایانی این نمایشگاه هم باشید. و خبر دیگری رو مرور بکنیم، از نهایی شدن نقشه راه خط ریلی شلمچه بصره از شما بشنوید.
بله، خب همیشه گفتن که حمل و نقل زیربنای توسعه است و این اتفاق به واقع اتفاق درستی است که ما اگر بتونیم با کشورهای همسایه‌مون تعامل مناسبی داشته باشیم، خب هر دو طرف میتونن منافع خیلی خوبی رو کسب بکنن. زیربنای این تعامل ایجاد ظرفیت‌های حمل و نقلی است که اینطور که حالا در نقشه راه قرار دادند. مدیر و مدیرعامل شرکت راه آهن گفته اتصال ریلی ایران به کشورهای مختلف به ویژه عراق و با توجه به زیارت ارتباط مسیر تهران کربلا، مشهد کربلا و بالعکس حائز اهمیت که گویا طی مذاکراتی که شده این نقشه راه در واقع نقشه راه خط ریلی شلمچه بصره نهایی شده و میتونه مقدمات این اتفاق رو فراهم بزنه که از این جهت خیلی خوب است.
خب نقشه راه پس نهایی شده، فکر میکنی از کی شروع بکنم به اجرا کردن؟
ببینید معمولا چند ماهی زمان میبره بعد از مذاکراتی که میشه، حالا تامین بودجه که قطعا میشه و اتفاقی که میفته بعدش دیگه زیر ساختا در واقع راه اندازی بشه.
تا پایان سال پس منتظر نباشیم که تمام بشه.
چرا این حالی که تمام شدنش نه، قطعا بیشتر زمان خواهد برد.
بله امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی و همینطور از شما دوستان شنونده. لطفا همچنان در کنار ما باشید، بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم که در رابطه با ابلاغ تسهیلات 250 هزار میلیارد تومانی اشتغال طی 10 روز آینده است و برگردیم راجبش بیشتر صحبت کنیم.
کار و اشتغال رو تو کشورمون چطور میبینید؟
کار و اشتغال خب ما نیروهای کار جوانمون خوبن، تحصیل کرده خوبی داریم، ولی در حال حاضر مشکلی کارمون این هستش که سرمایه هایی که تولیدی ها دارن فروش ندارن، با ظرفیت 30% کار میکنن، اشتغال زایی الان نداریم. در اصل سال گذشته که یه مقداری بهتر بود، الان یه مقداری تنگنا ها بیشتر شدن، بحث تحریم هم که ما داریم مشکلات بیشتر کرده و امیدوارم که به هر حال مسئولین که تو این زمینه جوابگو میتونن باشن یه چاره اندیشی بکنن که ما مهاجرت هایی که الان داریم نداشته باشیم. یعنی خیلی بچه های ما فارغ التحصیل هامون دارن مهاجرت میکنن به خاطر که اولا سرمایه در اختیارشون قرار نمیدن، بعد اینا تخصص هم که دارن اون تخصص هاشون مورد پذیرش واقع نمیشه. این مشکل اساسی خیلی دامنگیریه.
وضعیت اشتغال رو تو مملکتمون چجور میبینیم؟
خیلی ضعیف، یعنی الان تقریبا مثلا چند ساله که بیکاریم، به جای اینکه حالا مثلا توی مرخصی های متفرقه باشیم، حالا مثلا بتونیم، حالا من چون متأهل هستم و بچه دار شدم، به جای اینکه حالا مثلا توی مرخصی زایمان باشم الان باید مثلا جویای کار باشم و اون تایمی که حالا واسه مرخصی هستش توی خونه هستم، بیکار هستم، حالا با کارشناسی ارشد جویای کار و بیکار.
واقعیتش الان افراد نیست. مثلا من خودم به شخصه با مدرک فوق لیسانس مشغول یه کاری بودم که شاید ماهانه 3 تا 4 تومن درآمد داشتم که اون فقط هزینه رفت و برگشتم میشد. یعنی اصلا نمیشه آدم با حالا این وضعیتی که الان هست و حقوقهایی که هست بتونه امرار معاش خودش رو داشته باشه.
قراره که یک بودجه بالغ بر 1000 میلیارد، یعنی طرفای 250 هزار میلیارد صرف بشه برای تسهیلات اشتغال. نظرتون راجع به این جور عناوین خبری چیه؟
خب بی هزینه هم میتوان اشتغال زایی کرد.
خانم شما چی فکر میکنید راجع به این بودجه؟
واقعیت الان وعده و وعید زیاد بوده، همیشه هم گفتن، هر سال هم گفتن انقدر قراره بودجه به همون تعلق بگیره، این بشه اون بشه، ولی ما که چیزی ندیدیم.
خب اینا رو چجوری الان شما مثلا مدیریتشو مثلا کی میتونه الان انجام بده که اینا رو شاکلاشو به دست آورده بشن بگن آره این ما انقدر نیاز مالی داریم، اینم ارگاناشون، اینم شرکتاشون، بعد اینا بتونه چیکار بکنه توی مثلا تخصیص این بودجه رو؟ اولویت یک سلامته، بعد پوشاک، مسکن. شما نگاه مثلا مسکن ما الان چقدر کمبود داریم و خیلی هم ثبت نام کردن.
بله بخش گزارشی تقدیم حضور شما عزیزان شد. صحبت خودمون بود با توجه به حالا میزان تحصیلات و ارقامی که داریم دریافت میکنیم و شکل و شمایل کارمون که خیلیاش مناسبتی با هم دیگه نداره، گلوگذاریمون بیشتر، نارضایتی ها هم خیلی موقع ها بیشتر میشه. و این لحظه جناب آقای دکتر کریمی بیرانوند، معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر کریمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. خدا قوت میگم به شما و همه همکاران عزیزتون، در خدمتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر از همین خبر و ابلاغ تسهیلاتی که قرار هست در اختیار قرار بگیره برای اشتغال، جزئیاتش رو از زبان شما داشته باشیم ابتدا.
بله احتمالا شما منظورتون این ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی هست که ظرف این هفته اتفاق افتاده. اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی امسال با 33% رشد با همکاری بسیار خوب بانک مرکزی ابلاغ شد طی هفته، همین هفته‌ای که درش هستیم. سهمیه استان‌ها و سهمیه بانک‌ها هم ابلاغ شد بهشون که انشالله از هفته آینده فرایند پرداخت صد روش در مرحله اول فعلا شده 4000 میلیارد تومان، که اگر انشالله ما در ماه‌های مهر و آبان یه بررسی می‌کنیم مشترک با بانک مرکزی، اگه موفقیت آمیز باشه جذب اعتبارات، یعنی حدود 70% رو بتونیم جذب کنیم، تا اون موقع انشالله مجددا یک تخصیص میگیریم و توزیع استانی و بانکیش رو هم مجددا انجام میدیم. سقف پرداخت تسهیلات فردی هم برای یک فردی که میخواد مستقلا یک شغل خانگی رو شروع بکنه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 150 میلیون تومان هست، و سقف پرداخت تسهیلات پشتیبان، یعنی کسی که چند نفر دیگر رو تحت پوشش خودش در یک کسب و کار خانگی قرار میده هم میزانش 4 میلیارد تومان هست. اگه سوال دیگه هست بنده در خدمتم.
بله بسیار خب. پس این اعتبار رو فرمودید که قرار هست که حالا تخصیص داده بشه، مخصوص مشاغل خانگی است.
تخصیص داده شده، ابلاغ هم شده، فرایند پرداخت هم الان شروع شده توی بانک‌های عامل و در استان‌های کشور. ببینید مشاغل خانگی موجب قانون مصوب مجلس 1389 هر سال بانک مرکزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اول سال میشینن تعیین میکنن که امسال برای پرداخت تسهیلات چه میزان در نظر گرفته بشه. اون مبلغی که برای امسال ما محاسبه کردیم در مرحله اول 4000 میلیارد تومانه که جزئیاتش اینیه که گفتم خدمتتون. پارسال هم و این مبلغی که امسال توسط دولت در نظر گرفته شده بالاترین مبلغی هست که در سالهای گذشته عملکرد مشاغل خانگی بوده. چرا ما افزایش دادیم؟ چون عملکرد مشاغل خانگی در سالی که گذشت 1401 الحمدلله با همکاری همه دستگاه‌ها، بانک‌ها و استقبال خوب مردم بسیار چشمگیر بود. پارسال میزان مجوزهایی که صادر شد برای مشاغل خانگی به خاطر آنی شدن صدور مجوزها 202% رشد داشت. مشاغل ایجادی مشاغل خانگی در سهمشون در اشتغال ایجادی کل سال 1401 برای اولین بار حدود 10% شد و میزان تسهیلات پرداختی هم نسبت به سال قبلش حداقل 50% رشد داشت. برای همین امسال هم ما مبلغ رو افزایش دادیم و انشالله در ادامه مسیر هم حتما یک تعدیل افزایشی به میزان تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی خواهیم داشت
انشالله. این در خصوص مشاغل خانگی است که فرمودید و امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، خبری که در خبرگزاری ها منتشر شده بود اما در رابطه با مشاغل کلی بود و خبر این بود که ابلاغ تسهیلات 250 هزار میلیارد تومانی اشتغال طی 10 روز آینده. این خبر ما در سطح خبرگزاری داشتیم.
درست می‌فرمایید. دقیق منتشر نشد راستش. ببینید تسهیلات اشتغال یک برشش میشه مشاغل خانگی ابلاغ شد. دقیقش همینی که بنده خدمت شما مردم عزیز گزارش دادم. ولی غیر از برش مشاغل خانگی ما تسهیلات اشتغال روستایی هم داریم که امسال حداقل بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان این تلورانس به خاطر منابع بازپرداختیه. امسال انشالله خواهیم داشت. غیر از این در تبصره 18 قانون بودجه 1402 هم مجموعه تسهیلات تکلیفی و اهرمی که با مشارکت بانک‌ها پرداخت خواهد شد اگر انشالله محقق بشود، این تکلیفی‌ها و اهرمی‌ها ما چیزی حدود حداقل 200 هزار میلیارد تومان در سراسر کشورها، در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها خواهیم داشت. لذا اون عدد 250 هزار تایی که در خبرها منتشر شد ناظر به کل منابعی است که برای حوزه اشتغال در سال 1402 در نظر گرفته شده که جزئیاتش اینیه که بنده عرض کردم خدمت شما. از این 200 هزار میلیارد تومان هم حدود 100 هزار میلیارد تومانش تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتیه، یعنی مثل کمیته امداد، مثل سازمان بهزیستی، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی و اینها. 100 تا 120 هزار میلیارد تومان دیگرش هم مربوط به منابعی است که با کمک بانک ها از محل منابع تخصیصی هدفمندی یارانه ها اهرم میشه. یعنی مثلا 31 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه تخصیص میده با منابع بانکی که اهرم میشن، یعنی بانک ها هم مشارکت میکنن در افزایش پرداخت تسهیلات، این عدد هم به حدود 100 تا 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. منابع داخلی بانک ها هم که با اجازه سازمان برنامه پرداخت خواهد شد، حداقل انشالله امسال ما 20 هزار میلیارد تومان خواهیم داشت. لذا جمع کل این منابع روستایی، خانگی، داخلی بانک ها و تبصره 18 که خودش دو قسمت تکلیفی و غیر تکلیفی داره میشه 250 هزار میلیارد تومان. از این کل این منابع کدوماش تا الان تخصیص قطعی پیدا کرده، یعنی ابلاغ شده و فرآیند پرداخت شروع شده؟ خانگی انجام شده، اشتغال روستایی انجام شده و تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی هم ابلاغش توسط بانک مرکزی انجام شده. سایر قسمت‌هایی هم که عرض کردم به مرور زمان انشالله در طی سال ابلاغ میشه که همه کارآفرینان و بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که در صدد افزایش و ایجاد اشتغال جدیدن به تناسب طرح‌هاشون که متناسب با دستگاه‌های مختلف باشه میتونن از این منابع استفاده بکنن. توضیحات اون خبر 250 هزار تایی این توضیحیه که بنده عرض کردم.
خیلی ممنون از توضیحی که دادید و مطلب رو کامل باز کردید. من متوجه شدیم که 250 هزار میلیارد تومان چی هست، در کدوم بخش قرار است اختصاص پیدا کنه. بخشیش هم که فرمودین که تا الان ابلاغ شده، بقیه‌اش بس قرار نیست که طی 10 روز آینده بقیه‌اش اتفاق بیفته، به تدریج در طی سال.
باید جلسه آیین‌نامه تبصره 18 که دبیرش و مسئولش وزارت اقتصاد هست، باید در شورای تبصره 18 که به زودی برگزار خواهد شد انشالله تصویب بشه. آیین‌نامه که تصویب بشه، سهم دستگاه‌ها که مشخص بشه، بعد منابع رو سازمان برنامه باید تخصیص بده و بعد فرآیند پرداخت شروع بشه. ما بقیه منابعی که عرض کردم تخصیص پیدا کردن و همین الان فرآیند پرداخت اونها در کشور شروع شده.
خب انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر، حالا یه سوال دیگر، نمیدونم حالا گزارش ما رو شنیدید یا نه، این بحثی که همیشه وجود داره راجع به تناسب در واقع نوع کار و این پرداختیایی که صورت میگیره حالا در قالب این تسهیلات یا نه، فکر میکنید این تسهیلاتی که پیش بینی شده و حالا فرمودید که یک بخشم ابلاغ شده، چند درصد از هزینه های واقعی در واقع اشتغال رو پوشش میده و چقدر منصفانه است؟
ببینید، تسهیلات، ما باید نگاهمون به تسهیلات این باشه که قرار نیست با پرداخت تسهیلات مشکل اشتغال کشور حل بشه. این گزاره کلی رو ما در ذهن داشته باشیم، ولی این که تسهیلات پرداخت کردن به حوزه تولید و اشتغال کار غلطیه، نه، کار غلط نیست. یک ابزار تأمین مالی کسب و کارها که رایج هم هست، همه جای دنیا هم هست، فقط مختص ایران نیست. پرداخت تسهیلات، یعنی بانک ها میان از کسب و کارها حمایت میکنن. اما این که ما فکر کنیم با پرداخت این تسهیلات مسائل از ریشه حل میشه، نه، خب طبیعتا اینطور نیست. ولی این که این رو همین ابزار رو هم کنار بذاریم، این کار هم کار غلطیه. آنچه که باعث دقیق شدن پرداخت تسهیلات میشه، یعنی به هدف میخوره و اصابت میکنه، نظارتی هست که پس از پرداخت تسهیلات باید انجام بشود و بررسی فنی هست که برای پرداخت تسهیلات، یعنی به هر طرحی تسهیلات پرداخت نشود و اگر به طرحی پرداخت شد، نظارت دقیقی بر میزان بر نحوه مصرف اون تسهیلات باید انجام بشه که وظیفه نظارت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست به موجب قانون. ما هم در سه مرحله تسهیلات پرداختی رو واقعا نظارت میکنیم، هم به صورت پیامکی، هم به صورت تلفنی و تماسی، و هم به صورت حضوری، که این کار در سال گذشته هم همین اتفاق براش افتاد. برای همینم هم بود که شما می‌بینید الان نرخ بیکاری سال 1401 برای اولین بار شد 9% مجموع کل سال 1401، که یک عدد بسیار خوبه. ولی این کافیه؟ نه، کافی نیست، حتما باید ادامه پیدا بکنه. چرا تسهیلات بیشتر به هدف اصابت کرد و مؤثر واقع شد؟ چون ما نظارت سخیرانه‌ای بر فرایند پرداخت اون انجام دادیم، بر دستگاه‌ها، بر طرح‌ها. انحراف نداشت؟ چرا، حتما انحراف هم داره، همه جای دستگاه‌ها و همه سیستم بانکی حتما انحراف درش هست. ما نمیتونیم منکر بشیم که همه پرداخت تسهیلات‌ها دقیق شده، شغل بله، ما خودمون میانگین صحت سنجی نظارت حضوری و تلفنی و تماسی که برای سال 1401 داشتیم حدود 71% بوده. یعنی خود ما گزارش دادیم که 30% انحراف بوده در کل این اشتغال‌های ایجادی که دستگاه‌ها اعلام می‌کنن. پس آنچه که باعث میشه اینها دقیق بشه، نظارت کافی هست که قبل از پرداخت و بعد از پرداخت باید صورت بگیره که وظیفه ماست و ما هم داریم انجام میدیم.
خیلی ممنون.
خود ابزار تسهیلات رو نباید کنار گذاشت. ما در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کریمی. حالا دوستان خیلی سوال داشتن، ان شاءالله بتونیم یه روزو اختصاص بدیم پرسش‌های دوستان رو پاسخش رو از شما بشنویم که حالا ویژه بعد به کجا مراجعه بکنن. دوستانی که چند ماهی تشکیل پرونده دادن خبری نشده، حالا پس بودجه داره.
سر فرصت بنده تک تک این سوالات مراجعان رو هستم خدمت شما پاسخ بدم.
بزرگوارید، ممنونم از همراهیتون با برنامه نمودار و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
ممنونم. گفتگو کردیم با معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. امیدوارم که شما عزیزان هم همچنان این دقایق همراه مجله اقتصادی نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
پیام های شما عزیزان بسیار زیاده، تلاش کردیم که حالا در قالب گفتگو چند تایشو پاسخ بگیم. از خود آقای دکتر هم بعضی از پاسخ ها در قالب کلامشون بود، اما قولش رو به شما میدیم هفته آینده که میگذره، نه هفته بعدش که گروه ما هست، دوباره در رابطه با این موضوع سوالات شما رو مطرح بکنیم و راجع به جزئیات وام اشتغال بیشتر بشنویم. بپردازیم به باقی خبرهامون آقای نعیمی و از پرداخت تسهیلات بگیم در رابطه با تسهیلات قرض الحسن فرزند در فروردین سال جاری.
بله، رئیس گروه تسهیلات قرض الحسن اداره اعتبارات بانک مرکزی آمار رو منتشر کرده و گفته در فروردین ماه سال جاری تعداد 13800 فقره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه فرزند پرداخت شده و این اتفاق افتاد. این آماریست که حالا منتشر کردند و نشون میده که حالا در راستای سیاست حمایت از خانواده این پرداختا داره انجام میشه. امیدواریم که تداوم داشته باشه و مسیرش هم مسیر سهل‌تری و مناسب‌تری باشه.
بله، و احداث شهرک‌های خورشیدی در استان‌ها.
خب شرایط تأمین انرژی دغدغه کلی است که همیشه مطرح بوده. معاون وزیر نیرو گفته سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در هر استان حداقل یک شهرک خورشیدی احداث خواهد کرد. این اتفاق از این جهت که می‌تونه کمک بکنه به تأمین انرژی اتفاق خوبی است و حالا نمیگیم میتونه زودتر از این اتفاق بیفته، ولی به هر حال از اون اتفاقاتی است که همین الان هم جای تقدیر داره.
بله، و تولید کنندگان محصولات غذایی بالاخره ملزم به درج عنوان تراریخته روی بعضی از محصولاتشون شدن.
بله، این بحث بین تراریخته ها و غیر تراریخته ها و هواداران هر دو دسته همیشه مطرح بوده. دبیر فدراسیون تشکل صنایع غذایی ایران میگه با تولید کنندگانی که عنوان تراریخته رو بر روی محصولات غذایی تغییر یافته درج نمی کنن برخورد خواهیم کرد. این اتفاق خوبی است. شفافیت
خب
در این زمینه باید منتشر.
نظارت ها داره خیلی جدی صورت میگیره.
حتما این اتفاق خواهد افتاد.
بله. امیدوارم. و پیگیری مطالبات گندمکاران کشورمون.
بله، پیگیری کردند و موضوع رو و گفتن مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت میشه. امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی که این هفته همراه ما بودید. ازتون ممنونیم. با شما خداحافظی میکنیم. و سپاسگزاریم از همه شما دوستان. این هفته برنامه نمودار تقدیم حضورتون شد. به تهیه کنندگی روزی حسین علی، نویسندگی مهوش تکلیف، صدا بردار امروز ما آقای محسن کریمی، آقای مصطفی طلبیان و خانم اکرم خیرخواه در بخش هماهنگی و ارتباطات در کنار شما بودند. نوید دانشور گزارشگر ما، آقای نعیمی کارشناس همراهمون و بنده هم مهناز فقیهی. تا هفته بعدتر، خدا نگهدار همه شما عزیزان.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.